الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد قال الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين لولاهم لقربنا في الهلكات. شلو خدا به همه ما توفیق بندگی خاص خودش زمین سازی ظهور حجتش رو عنایت بکنه. یه صلوات محمدی نه بفرمایید. بحث طب اسلامی جلد دوم کتاب حضرت آیت الله تبریزیان حفظه الله در مورد علاج عام و درمان‌های عام بود. بحث ما رسید به صدقه درمانی که یکی از بحث‌های خیلی عالی و درجه یک و منحصر به فرد طب اسلامی است. بعضی میگن طب اسلامی با طب سنتی چه فرقی داره؟ یه فرقش همین. ما تو کجای طب سنتی صدقه درمانی داریم؟ ما تو کجای طب سنتی قرآن درمانی داریم؟ دعا درمانی داریم؟ خب فرق دیگه. اصل فرق و اساس فرق هم همین. پایه و اساس طب اسلامی اینه که تو اگه عرضه داری خودتو زیل اسم یا شافی قرار بده. خداوند تبارک و تعالی شافی است، تو خودتو زیل این اسم قرار بده تا خداوند تبارک و تعالی این شفا رو برای تو حاصل بکنه. و این شفا قابل جمع است با برخی از بیماری ها. این یک نکته خیلی مهمی که داره. حداقل بیماری های خوب که قبلا تو جلد یک خدمت برخی از بزرگواران این بیماری های خوب رو بحث کردیم و گفتگو کردیم. بحث امروز ما از تداوی به میاه، درمان با آب. آب درمانی تو اسلام داریم یا نداریم؟ از روایات و آیات ما برمیاد که بله همچین چیزی هست. و نزل نامن از سماع ماء مبارکا، ما از آسمان یک ماء آب مبارک رو فرستادیم دیگه. دیروز در مورد مبارک یه مقداری توضیح دادم. ما باید دنبال درمان مبارک بگردیم، درمانی که خدا به او برکت داده، همون نظام و سیستمی که در حوزه طیبات معرفی میکنه. خدا خوردنی زیاد قرار داده، ولی تو چی رو باید بخوری؟ هر چی که خوردنیست باید بخوریم. بشر امروز رفته به این سمت. نه، یه سری چیزا مورد برحال برکت از اونها. خداوند تبارک و تعالی برخی از آبها رو، کلن آب رو مبارک قرار داده و برخی از آبها رو باز اون برکتش رو بیشتر قرار داده. این روایت رو قبلا براتون خوندم. عن ابی عبدالله علیه السلام حیث یقول لکن اهل البید لا نحتمی الا من الطم و نتداوی به تفاه و الماء البارد. ما اهل بیت خودمون رو با آب سرد درمان میکنیم. این یعنی آب درمانی دیگه. این روایتش هم تو کتاب شریف کافی مرحوم کلینی آورده. یا مثلا این روایت فقال له ابو عبدالله علیه السلام ما یمنعک من الماء الذی جعل الله. یه شخصی بود درد داشت، برای درمان درد خودش نبیذ میخورد، یعنی شراب مسکر میخورد. بعد حضرت بهش خطاب کرد چه مشکلی داری؟ چرا از این آبی که خداوند تبارک و تعالی ما یمنعک من الماء الذی جعل الله منه کل شیء حی، خدا هر چیزی رو از این آب بهش حیات داده، چرا از این آب استفاده نمی کنی؟ مشکلت چیه؟ اینم حیث جعل الامام التداوی بالماء الخيار الاول قبل التداوی بمثل العسل واللبن. حضرت استاد یه نکته میفرمایند، ما میتونیم از اولین درمان هایی که در طب اسلامی شروع بکنیم مسئله آب درمانی باشه، چون در روایت میفرمایند اول آب رو داره بیان میکنه. آب درمانی یعنی اگر یه زمانی مثلا ما یک، حالا خدا حاجی تبریزیان هم میفرمودن ما لازم نداریم بیمارستان داشته باشیم، حالا فرض بگی یه خونه یه اتاقی به عنوان شفاخانه، نه چیز خیلی هنگفت و بزرگی که مثلا باز برای مدیریت هم وقت خودش هم بیماریزا باشه، نه یه شفاخانه ای داشته باشیم. اگر بخوایم یک نفر مراجعه بکنه شروع کنی به درمان، بهتره که اول با دعا و ذکر و آب و اینجور چیزا درمان رو شروع بکنی ابتدای هم. البته آب درمانی درمان هم هست، یعنی وقتی یک مریض به شما مراجعه میکنه شما باید درمانش بکنید، نه باید بهش بگی برو غذا بخور، چون دیگه اون غذا روش جواب نمیده دیگه. البته غذاش باید اصلاح بشه ولی درمان باید شروع بشه. حضرت آیت الله تبریزیان این اعتقاد داشتن، میفرمودن ما در طب اسلامی نگاهمون اینه وقتی طرف اقدام به درمان میکنه شما باید اصلی ترین و جدی ترین داروها رو بهشون بدید. چرا؟ چون دیگه بدنش نتونسته دوام بیاره دیگه، باید این بدن قوی بشه، شوک بهش وارد بشه. خیلی مهمه. بعضی میگن این باز از هم اختلافات است که تو طب سنتی و طب اسلامی هست. طب سنتی میری مثلا طرف داره میمیره فرض بگیر، میگه برو روغن زیتون بخور. حالا اینجوری نیست همشون ها، من اطلاعات دقیقی ندارم ولی خب دیدم این رو نسبت به طب سنتی. میگم برو فلان، بابا جان این الان داره میگه تو دارو بده به این شخص، چهار تا جوشونده روش اثر نمیکنه. دارو، داروی جدی، دارویی که اثر مضاعف داره، حتی ممکنه عوارض هم داشته باشه. هر داروی عوارض داره، البته این داروهای عام الحمدلله عوارض نداره. خیلی خوب. یا مثلا این روایت که المروی و عن ابی عبدالله انه کان اذا اقل انسان من اهل الدار، میفرماین که هر زمانی یکی از اهل خونتون مریض شد چیکارش کنید؟ چیکارش کنید؟ آب درمانی نه، میفرماین اول به صورتش نگاه بکنید. این بعضی ها میگن آقا فرایند تشخیص تو طب اسلامی چیه؟ انظرو فی وجهه و سلام. خیلی از همین صورت چیزای انسان گیرش میاد دیگه، لازم نیست طرف رو به قول معروف همه زیر و زبرش رو در بیاری، اصلا لازم نیست. چند جهت داره. ما ببینید خوب دقت کنید، خواهشن این بحث رو من خدمتتون بگم. بچه های همیشه ما باید اول بگم چون میدونم بعضی رو باز میگم به امون. این مسئله رو خوب دقت کنید. یک، طب اسلامی درمانهای عام داره. دو، طب اسلامی داروهای عام داره. سه، طب اسلامی بیماری رو خیلی بد نمیدانه. حالا چهار، روش تشخیصش چیه؟ روش تشخیصش هم از رو مزاج و صورت. وقتی شما اون سه تا مقدمه رو بذاری کنار روش تشخیص، نیاز به روش‌های تشخیص آنچنانی پیدا نمی‌کنید. مثل امروز، امروز چون بیماری را اساساً بد می‌دونن، بیماری را نفرت آور می‌دونن، تلش می‌دونن بیماری رو. نه ما اینجوری نمی‌دونیم. بیماری کفاره است. یه خطایی کردیم، یه اشتباهی کردیم، الحمدلله که خدای بیماری رو بهمون داد. البته بیماری‌ها تقسیم شده، بیماری‌های خوب، بیماری‌های خبیث و اول بیماری های مختلفی که آورده شده. پس مثلا از کجا معلوم اونا حکیم بودن؟ با هر حال ببینید علمای بزرگ اسلامی در حد علمای بزرگ اسلامی هستن، در حد اهل بیت نیستن که اصلا. این هم خیلی خوب ببین، ما نمیخوایم رد بکنیم ها همینطوری ها، ولی ببین من دارم مقدمه میچینم دیگه. یه موقع اگه من این موقع بنده خودم التزام جدی دارم به این که وقتی یه مریض میاد تمام تلاش رو بکنیم که خوب بشه، و سوال ها توی این حوزه داریم تجربه کسب میکنیم و داریم آدم های مختلفی رو میبینیم. من وقتی این مقدمات رو میذارم کنار هم میبینم نیازی نداریم به اینها. همین ساختاری که طب اسلامی معرفی کرده که باید میکنه. خب این نیازی نداریم. وقتی میبینم به ظاهر به قول شما بر پیت حکم اومدن پرداختن، میفهمم که اونا شاید به این حکمته بینبردن. به اندازه خودم آنم ادعایی نداریم، ولی به اندازه خودم میفهمم که اونا این حکمته بینبردن. مثل همون مسئله مگه همین حکیمای بزرگ درجه یک ما بعضیشون درمان به حرام تو کتابشون نیاوردن؟ آوردن یا نیاوردن؟ هست دیگه. حالا ما وظیفه‌مون اینه که توجیه کنیم. کار بزرگان رو باید توجیه بکنیم. توجیه هم میکنیم. میگیم آقا مثلا اگر ابن سینا در کتاب قانون خودش اومده درمان به حرام آورده، برای کسانی آورده که قائل به حرمت نبودن. فرض بگیر. آقا ما گوشت خوک رو حرام میدونیم. مثلا مسیحی و یهودی رو که حرام نمیدونن که، فرض بگیر. خیلی خوب، برای اونا اسلام اینقدر انعطاف داره، اینقدر دقت داره. یکیش اینه، یکی دیگه هم آقا جان به هر حال عالم بزرگه. هر چقدر بزرگ باشه به قد معصوم که نمیرسه که پناه بر بده. میرسه؟ بذار من یه روایت اینجا سرات بخونم. دیگه حالا میگی من باید برم کمی جلوتر. یه صلواتی بفرستید. داره میگه وجه، وجه یعنی صورت. این هم نمیشه. میتونید یه صلوات دیگه هم بفرستید، اشکالی نداره. حالا من این روایت رو همینجوری نمیدونم امروز تو پیداش کردم. بله. پیام بازرگانی مرمون کنید. بذار بیرون، بذار بیرون، بیرون همون کنید. بذار در رو بیرون. بچه بدون شرف آزو کنید، بدون کنید. بریم. دقت کنید. ما چرا نمیخویم اینو قبول کنید؟ این روایت میخونم، حدیث مفصل بخوان از این مجمل. باشه؟ دیگه سوال نپرسید خواهشن. دقت بکنید. کان للنبی سلیمان علیه السلام برای حضرت سلیمان، للنبی سلیمان علیه السلام مطانع یصنع لها فیها انواع ترکیبات و منها النوره و سکر. حضرت سلیمان یه سری کارخونه ها داشت که توی کارخونه ها محصولات زیادی رو تولید میکرد. بعد از این محصولات نوره بود، بعدش هم محصولات ترکیبات شکر. بابا حضرت سلیمان، مگه ما نمیگیم که در زیارتی که برای اهل بیت میخونیم نمیگیم که وارث الانبیاء و الاولیاء، وارث آدم، وارث نوح، وارث عیسی، وارث موسی، اینا نمیگیم؟ آقا این بعد از ذهن خارج بشه که اهل بیت عصمت و طهارت برای من و شما نیومدن مطالب رو بیان بکنن. چجوری داره بهت میگه که ناخون دست تو از کجا بگی به کجا برسون؟ خب این بقیه رو نمیاد بگه. من نمیدونم چرا این افتاده توی فضای به ظاهر علمی ما. میدونم شما قبول داری یا کلی دارم میگم، چون بعد این حرف ممکنه جوی دیگه هم ضعف بشه و بخواد پخش بشه. آقا دست برداریم، شرقا و غربا، به شرق عالم برید، به غرب عالم برید، علمی درست جز از درخونه اهل بیت پیدا نمی کنید. خطا کردیم. مگر علمای ما، بزرگان ما، شیخ صدوق، مرحوم کلینی، شیخ طوسی، شیخ مفتی، شیخ الرئیس، ابن سینا، نمیدونم ملا صدرا، حضرت امام، اینا هر چی که باشن عالم هم دیگه، درسته؟ عالمه دیگه، به اندازه خودش یه حد دیگه تو عالم محقق کرده. ولی ما که باید حق رو از معصوم بگیریم دیگه. انظروا فی وجهه، نگاه به صورتش بکنید. ایکی میگم آقای آقا سید میفرمایید وجه به خاطر اینه. و اذا قالوا اصفر، میگه نگاه چهرهش کن دیگه. اگر دیدی که زرده دیگه، به چشم دیگه نگوشت دیگه. اگر دیدی زرده فهو من مرت صفرا، این از صفرات. چیکارش کن؟ و یعمر به ماء فیسقا، به اون چیکار کن؟ امرش کن تو آب بخوره، از آب مثلا. حالا ببین آب رو خراب کردن دیگه، کو آب سالم؟ من حاضرم به قول امروزی ها میگن بچه ها بشینید. نه نه امروزی جلسه من تمرکز ندارم، جلسه متمرکز نیست. آجه های تشکیلات چی میگه اینجا؟ یک تشکیلات یک کاری بکنیم اینجا درست تشکیل یه صلوات بفرستید. این بچه های خوبی که صدای منو میشنه من دیگه رفت آمد نکنم کاری کردم. میگن یه پلی هست تو سمت جاده شمال راهن ازش رد میشه، بله؟ اسمش نمیدونم. خیلی پل جالب و خطرناک. میگن وقتی میخواستن که این قطار ازش رد کنن، این شاه تو باید مهندسش بیاد برم و زیرش مثلا باید ما حاضریم به قول معروف همچین کار رو بکنیم. مردم یک سال دو سال از آب باران که همین روایاتی که میکنیم فقط استفاده کنیم. بعد ببینید چند درصد مردم سلامت رو میابند و به دور از آفت و بیماری های عجیب و غریب زندگی میکنند. خب چرا یه اتفاق نمیوته؟ خیلی کار آسونی هم هست، هیچ کاری هم نداره. البته کار داره تو دنیای امروز، یه مقداری با تجربه معماری های موجود سخته، ولی یه زمانی به ما میگفتن آقا تو معماری شما معماری اسلامی، اصلا کو معماری اسلامی؟ خب همین معماری اسلامی دیگه. تو یه جوری خونه بساز که بتونی آب باران رو قبل از اینی که به زمین برسه یه جا جمع بکنی و انبار بکنی. میگه آقا یه جوری خونه بساز که در خونت و پنجره خونت رو به قبله باشه. یه جوری خونه بساز که پله نداشته باشه. یه جوری خونه بساز که سقفش بالا نباشه. دیگه چی بگه؟ دیگه میگه مثلا دشتی رو در منتهای جنوب شرقی مثلا بساز. صدا خونم بهت گفته. گفته دشتی هم میخوای بسازی با فاصله از خونه بساز که این چاه بالونه بر چاه آب و آب نوشیدنی شما اثر نذاره. صدا گفته خونت هم گچ کن. گفته از آهک هم استفاده کن. از گل پخته هم میتونی استفاده کنی. از برخی گیاهان هم میتونی استفاده کنی. از آهن هم استفاده نکن. آیا میتونی با اینو مهندسی در بیاری؟ میشه دیگه، در آورد دیگه. میتونی بیاییم بگیم معماری اسلامی دیگه؟ نه نه. البته الان از باب این که بازی ادهی ممکنه افراد اولی که میاد این جمع و فضا و هوا چون آلوده است بده کم بیاد یه 5 دقیقه 10 دقیقه باران بیاد بعد آب و باران رو بگیر. نه نه، اون آب و باران آلوده است. بله آب و بارانی که از نابدون میاد باش اون کار رو بکنید، اشکالی نداره. ولی آب و باران رو اگر روایت چون میخونم براتون الان بذارید من شروع بکنم. آب و باران رو اگر بتونی قبل از اینی که به زمین برسه بگیرید، روایت داریم خیلی ارزش داره. ظرف میذاریم زمین، یعنی به زمین نرسه، به خاک نرسه. ولی شما اگه آب ریخ بالا پشت بون جمع کن، اصلا گلالود اشکال نداره. اینا رو تو دستگاه مثلا تو فرآیند تصفیه قرار بده. خیلی خوب. انظر فی وجه فاذا قال اصفر قال هو من مره الصفراء فيعمر فيعمر بماء فيسقى. آب بخوره ان شاء الله خوب میشه. و ان قال احمر اگر صورتش قرمز بود قال دمون فيعمر بالحجامه. تموم شد دیگه. اینم درمانه دیگه. همه شما درمانگر شدید. از این بعد به چهره آدما نگاه کنید. اگر زرد بود بهش بگید آب بخور. ولی آداب آب خوردن رو بلد باش. بهش بدونی چجوری بگی آب بخوره. اگر دیدی چهرهش کمی قرمزه بهش بگو برو حجامت کن. خب اولین آبی رو که استاد اینجا مثلا میکنه ماء السماء، آب آسمان، یعنی هم آب باران. المشهور ان مياه السماء خفيفه عذبه صافيه نافعه للاجسام اذا لم يتل خزن خزنها و حبسها في الارض. خیلی قشنگه. میگه که اگر خیلی به قول معروف دستکاری نشه و تو زمین حبس بشه. آیش هم که اشربو ما از سما آب آسمان بخورید فانه يطهر البدن، بدن رو تطهیر میکند و یدفع الاسقام، و بیماری ها را دور میکند. قال الله عز وجل و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجس الشيطان و ليربط على قلوبكم و يثبت به اقدامكم. خیلی پس هم بدن رو تطهیر میکنه و هم بیماری ها رو دفع میکنه. ببینید در خیلی یکی میگه دفع میکنه، شاید اشاره به پیشگیری داره. آیا آب باران درمان هم هست؟ این روایت علمنی جبرئیل، این روایت از پیغمبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. علمنی جبرئیل دواعا لا احتاج معه الی دواء. جبرئیل بهم یک داروی یاد داد که با اون دیگه نیاز به دارو ندارم. قیل یا رسول الله و ما ذالک الدواء، اون دوایی که جبرئیل به شما یاد داد چی؟ حضرت فرمود یؤخذ ماء المطر، ماء المطر قبل ان ينزل الی الارض، آب آسمان را قبل از اینکه روی زمین قرار بگیره بگیرید. ثم یجعل فی اناء نظیف، سپس اون رو در یک ظرف تمیز قرار بدید. و یقرا علیه الحمد الی آخرها 70 مره، 70 مرتبه حمد بهش بخونید. قل هو الله احد و المعوذتین 70 مره، به اصطلاح سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و قل هو الله احد هر کدوم 70 مرتبه. ثم یشرب منه قدحا، سپس یه مقداری از اون رو بالقدا و قدحا بالعشی، یه مقدار صبح ناشتایی مقدارم شب بخور. فوالذی بعثنی، به خدایی که من رو مبعوث کرده، بالحق، به خدایی که من رو مبعوث کرده بالحق، لینزعن الله بذالک الداء من بدنه و عظامه و مخته و عروقه. انشالله خدا بیماری را از گوشت و پوست و استخوان و جان و نفس شما دور می‌کند. یه روایت عرض میکنه میرسیم. چرا؟ بهترین آب هم آب ماه نیسانه، چهارمین ماه رومی. بله این اطلاق داشت دیگه، این کلن آب باران رو داره شامل میشه. البته اینجا دیگه یه بحثایی باز همون بحثای طلبگی هست. خب آب بعدی که استاد مطرح میکنن تو آب درمانی ماء نیسان. نیسان هم حالا نیسان، حالا چون ما قدیم میگونه ما نمیفهمیم خودمون آب نیسان چیه. به من نیسان آبی دیده بودیم دیگه، بعدا فهمیدیم واقعا نمیدونستیم ما بچه بودیم. آب نیسان، یکی میگونه ما آب نیسان جمع کرد. بعد خب ماهای رومی رو باید بشناسید دیگه. ماهای رومی از چی شروع میشه؟ بگید آذار اولش چیه؟ چهارمین ماه رومی، حالا من یادم رفته دیگه، ایلول و حزیران و قبل بعدش حزیرانه، نیسان و کانون اول و کانون دوم و همین ماه هاست دیگه. حالا اینا چرا این اسما رو گذاشتن و چگونه هست اینا رو شکل گرفته، اینا مباحثیست که بهش میگن. خلاصه اینا ماهای رومی. ما یه ماهای قمری داریم، یه ماهای شمسی داریم، یک ماهای رومی داریم، یکم میلادی داریم دیگه، که همین الان فعلا به اصطلاح خیلی از کشورها عمدتاً به میلادی و شمسی کار میکنن. البته مسلمان ها به قمری هم کاراشون رو انجام میدن. روایاتی اشاره کرده آقا فلان کار تو فلان ماه مثلا حزیران به ماه رومیه دیگه، توی این حجامت خوبه. البته تطبیق ماهای رومی با شمسی زیاده، یعنی الان ما از این ماه نیسان استفاده میکنیم که آب باران رو انسان در بهار جمع بکنه، خیلی ارزش داره. چون این بهاره، نیسان تو بهار تقریبا اردیبهشت میشه دیگه. این تو نهج البلاغه است، چقدر قشنگه. بعضی میگن آقا واکسیناسیون طب اسلامی، شما سردی را ببینید، توقل برد فی اوله و تلقوه فی آخره، الان در آخر زمستان شما بهتر است که خودتون رو در معرض آب و هوای زمستان قرار بدید. چرا؟ چون آخر زمستان دیگه درخت‌ها و جوانه‌ها و شکوفه‌ها داره سر می‌زنه. میگه اول برد رو بذار کنار، وقتی که به اول فصل سرما میرسی خودتو حفظ کن، ولی آخر فصل سرما خیلی نمیخواد خودتو حفظ. مثل همون باد بهاری است که روایت چی شنیدید، میگن خودتونو در معرض باد بهاری قرار بدید ولی در معرض باد پاییزی قرار ندید. باز من شما بپرسم، اهل بیتی که انقدر دقت داشتن و ایزرائفو برای من شما بیان کردن، میتونیم یه حرفا رو بهشون نسبت بدید؟ من برای دیگه اینا پس چجوری رسیده؟ پس کجا؟ و همین دیگه، یه ابزار دستمون دستشون گرفتن، میگن یه چیزا که نرسیده، باشه بیا برو بگرد، بیا برو هزار بار کتاب بهار رو بخون، بعد به ما بگو اینا چی چیزایی نرسیده. کی اومده این کارا رو بکنه؟ چند نفر رفتن این کارو کردن؟ یکی دو سال ما میخواییم به ها رو بخونیم، من رو تو جلد یکشیم با امروفقا. نیاز به همت والا داره دیگه. متاسفانه این سیستمی که ما گذاشتیم، حالا انشالله رو باید توی بحث تفسیر داریم، خیلی ما دچار تنبلی شد واقعا. یعنی یکی مثل علامه طباطبایی باید در بیاد، یکی مثل مثلا شهید مطهری در بیاد که یه مقداری جور ما رو به دوش بکشن. اگر بقیه همه نشسته میگه هیچ بذار علامه داره فکر میکنه دیگه. چرا ما فکر بکنیم دیگه؟ بی خودی خودمون رو خسته بکنیم دیگه. او داره فکر میکنه دیگه، او داره مطالعه میکنه. یه روایت خیلی طولانی، یعنی دو تا روایت خیلی طولانیه، نمیدونم قسمتش رو اشاره بکنم براتون. که چقدر آب نیسان دردهای مختلفی رو درمان میکنه. بذار بخونم براتون. اول روایت مثل همون روایت قبله، میفرماید که سید ابن طاووس به سنده عن ابن عمر قال کنا جلوس از دخل علینا رسول الله فسلم علینا فرددنا علیه السلام. نشسته بودیم و حضرت وارد شد و حضرت سلام فرمودند و ما جواب دادیم و بعد حضرت فرمودند که میخواید یه داروی رو بهتون یاد بدم که جبرئیل به ام آموخته و با اون دیگه نیاز به اطباء پیدا نمی کنید. فقال علی و سلمان و غیرهما رحمت الله علیهم و ما ذاکر دوا. امام علی علیه السلام و حضرت سلمان بودن بفرمایید اون دارو چیه. قال النبی لعلی. خیلی قشنگ این روایت، این روایت در کتاب محجت و دعوات و کتاب بهار اومده. اون روایت بعدی هم تو کتاب بهار اومده. اینجا فقط استاد یه نکته‌ای رو در مورد سند روایت میفهمد که یه مقدار سند ضعیفه، ولی خب حالا ما خیلی کار نداریم. بعد پیغمبر وقتی میخواد جواب بده به علی خطاب میکنه. فقال النبی لعلی تأخذ من ماء المطر به نیسان. آب باران را در فصل نیسان، در ماه نیسان بگیر و اینا رو بهش بخوان. تقرأ علیه فاتحة الکتاب، سوره حمد 70 مرتبه، آیت الکرسی 70 مرتبه، توحید 70 مرتبه، قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبه، قل اعوذ برب الناس 70 مرتبه، قل یا ایها الکافرون 70 مرتبه، و تشرب من ذلک الماء قدوة و عشیه 7 ایام متوالیات، صبح و شب ازش 7 روز پشت سر هم بخور. حالا ببین دیگه چی میگه، یه ادامه حدیث جالبه. ببین دیگه درد رو اینجا گذاشته که بگه درمان نمیکنه. والذی بعثنی بالحق نبیا ان جبرائیل قال ان الله یرفع عن الذی یشرب من هذا الماء کل داء، همه بیماری ها رو برطرف میکنه. و یعافی و یخرج من عروقه و جسده و عظمه و جمیع اعضائه، و بیماری رو از تمام اعضای بدنش، از گوشتش، از پوستش، از استخوانش خارج میکنه. و یم هوزالک من اللوح المحفوظ. تازه این بیماری اگه تو لوح محفوظ براش نوشته شده باشه از اونجا پاکش میکنه. یعنی یه قضایی باشه، یه قضا و قدری باشه که قد عبر ما ابراما، یهوه اصلا باید تو 65 سالگی مریض میشد. میگه این آب همچین کار رو میتونه انجام بده. ان لم یکن له ولد و احب ان یکون له ولد بعد از ذلک، باعث میشه که انسان بچه دار بشه. فشر و من ذلک ما کان له، و ان کانت امراه عقیمه، اگر زن عقیم باشه اون به اصطلاح عقمشو و اون نازاییشو برطرف میکنه. چند تا مطلب رو در مورد همین میاری. پس اگر دیده باشن بعد از بزرگواران ما تو دستور دعایی و قضایی که برای فرزند آوری داریم توش آب نیسان و آب باران خیلی تاکید شده، استفاده از این. میگه اگه دوست داره بچهش دختر باشه از این آب بخوره، دوست داره پسر باشه از این آب بخوره، حالا به نیت بستگی داره تو اینجا. و این کانه به هیست صدا، اگر میگرن و سردرد داره از این آب بخوره، اگه چشم درد داره از این آب بخوره، اگه ریشه دندوناش درد میکنه اینو بخوره، دهانش بو میده از این آب بخوره، اگه مشکل معده داره وقتی که غذا میخوره معدهش سنگینی میکنه از این آب بخوره. و همینطور دو تا روایت خیلی طولانی در مورد این به اصطلاح آب نیسان اومده. بحث بعدی تگرگه. تگرگ بخوریم یا نخوریم؟ نخوریم. از خوردن تگرگ نهی شده. البته تگرگ با برد متفاوته. تگرگ مشخص من. ولی یه روایتی میگه یه چیزیست که یه بیماری دندان رو برطرف میکنه. حالا ظاهرا روایتش خیلی روایت قوی نیست، ما بهش نمیپردازیم. آب بعدی که در روایت اومده آب زمزمه. ما از زمزم. آبی که به هر حال به عنوان از اون چاه معروف میجوشه و میارن. ما و زمزم دواء لمن شرب له، آب زمزم دواء است برای کسی که از این آب میخورد، مینوشد. یدل علی دوائیه الروایت الوارده فی اسماء زمزم یعنی از شیخ الصدوق فی اسم اونی که مکه رفتن، اسم چشمه زمزم، عین زمزم و به اصطلاح اونجا اسمای دیگه هم داره. یکیش رکزت و جبرئیل، اینجا قدمگاه جبرئیله. حفیرت و اسماعیل، اینجا جاییست که اسماعیل پاشو به زمین چی کرد و گود کرد. حفیرت و عبدالمطلب، زمزم، بره، مزمونه، روا، شعبت و طعام، مطعم، شفا و سقم. یکی از اسمای زمزم شفا و سقمه، شفا بیماری. از این اسما میتونیم استفاده بکنیم که واقعا این آب، آب درمانی است. نه، صرفا نیت نیست، اینجوری نیست. من قول میدم مردم ندونن، اصلا ندونن. دیروز بحثشو داشتیم که اصلا ندونن که آب و باران مصرف میکنن، ولی آب و باران مصرف کنن به مرور زمان خوب میشه. مگر ما نیت حرام خوری داشتیم که الان این وضعمون شده حرام خوردیم هممون تو این قرصای شیمیایی؟ به هر حال اثر گذاشته، با نیت حرام هم نرفتیم سراغش. ما یه نظام تکوین داریم تو عالم، این نظام تکوین رو باید بشناسیم. همه چیز به نیت بر نمیگرده. بعضیا میگن، به ما میگفتن میگن حاجی مگه شما نمیگی بسم الله الرحمن الرحیم مثلا اسم اعظمه؟ خب به نوشابه بسم الله بگو بخور. میگم چه حرفیه؟ خب خداوند تبارک و تعالی گفته از این ماده، حالا با اون پیش‌فرضی که بگیم مثلا توش حرام است و توش نجاست است و یا مثلا چیزی که مضر است، خدا گفته از این استفاده نکن، تو صد بسم الله بگو. این ارتباط تشریع و تکوین مسئله مهمه. خدا نظام عالم رو نظام اسباب و مسببات قرار داده، اینا رو هم خدا قرار داده. همون طوری که بسم الله آیه خداست، آب باران هم آیه خداست. من دیروز اشاره کردم بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، و اگر کسی مسلمان هم نباشه فقط به نیت درمان بگه درمان میشه، تأثیر میزنه. تجربه هم کردم. اما اگه معتقد به خدا و رسول خدا و اینا باشه بگه اثرش خیلی بیشتر. بله.
فرض کنید علمی بیاد به لحاظ حالا آزمایش بایی بیاد اصلا آب رو به لحاظ ایمون به لحاظ نمیدونم بارهای الکتریکی داره دقیقا آب رو زمین رو باران
نمیتونه نمیتونه چون آب و باران عظمتش به ملائکه است. اگه تونستن یه ملک رو بیان تو آزمایشگاهشون مورد بررسی قرار بدن. حرفی که آقای جوادی آملی به این زده بود همین بود دیگه. زمانی که آقای تبریزیان تو قم یه مقداری بحثشون گرفته بود و به هر حال یه عده‌ای داشتن خوب استفاده میکردن، این یه عده واقعا خبیث اومدن که آقا برن از مراجع یک حجتی رو بگیرن و اینا رو جمع کنن به اصطلاح خودشون، که نتونستن دیگه نمیتونن اومدن از ابزارهای دیگه استفاده کردن. البته بازم الحمدلله بازم به قرارشون نرسیدن. پیش آقای جوادی که رفته بودن از حضرت آیت الله جوادی حفظ الله قبلا هم فرموده بود، فرموده بودن که بابا شما انسان رو همتراز با خوک و موش کردید. شما دارو رو میری رو خوک آزمایش میکنی، رو موش آزمایش میکنی، بعد میزنی به بدن انسان. انسان که همتراز اینا نیست، که انسان همتراز ملک است. بنده خودم تو همین سبدوار تو همون جریاناتی که پیش اومده بود، همین از بزرگوارانی که در علوم پزشکی بودن، من گفتم بابا جان ما با هم که سر جنگ که نداریم، که اصلا بیاید ببرید داروها رو مورد آزمایش قرار بدید. گفتم ها خوبه بله ببریم تو آزمایش کن. گفتم بیا این روغن بنفشه ببرید آنالیزش کنید، قشنگ فاکتوراشو در بیارید و بعد مثلا تولیدش کنید. گفتم خواستش چیه؟ گفتم اولین خاصیتی که برای این روغن گفتن اینه که این روغن مفید است برای مؤمنین، مضر است برای کافرین. خندهشون گرفت. گفتم خب بله که خنده داره، شما ایمان و کفر رو مگه تو آزمایشگاه میتونی در بیاری؟ ما بحث روزه گذشتمون همین بود، اساسا ما رو با علم تجربی دارن گول میزنن. اصلا علم تجربی تو نگاه من یعنی کوسه و ریشمن. اون چیزی که ما تجربه الان داریم تو جامعه اصلا علم نیست. به درد میخوره ها، قابل استفاده هست تو بعضی از جا، ولی علم نیست. علم یعنی یقین آور. ولا تقف ما لیس لک به علم. امروز ما وقوف به غیر علم الا ما شاء الله داریم. تو علم یه علم علم همین چیزی است که داریم تو قرآن میخونیم. بقیهش خودشون دارن میگن اینا علم نیست، اینا فرضیه است، اینا نظریه است، اینا نمیدونم چیه چیه، هر ده 15 سال تعدادشو عوض میکنن، زیر و روش میکنن، یکی نشد علم که. برای همین میگن آقا مگه میشه یه حرفی از 1400 سال پیش تا الان ثابت مونده باشه؟ دیدید دیگه؟ بله که میشه. چرا فکر میکنید نمیشه؟ 10000 سال دیگه هم بگذره حرفی که پیغمبر 1400 سال پیش گفته ثابت میمونه. چه در حوزه طبیعیات، چه در حوزه نمیدونم ریاضیات، چه در حوزه الهیات، در همه حوزه ها ثابت میمونه.
پس دیگه داره به نوع نگاه، یعنی ما وقتی یکی از
نشان
رحمت‌های
الهی، نه نوع نگاه در میزان درمان تأثیر داره. خود اون ماده اصلا شما هیچ اعتقادی هم بهش نداشته باشید، هیچ اعتقادی نداشته باشید، خود اون ماده یکی از نشانه های خداست، اثر خودشو میذاره در شمایی که مؤمنی و معتقدی، اثر والا میذاره در اون کسی که مؤمن و معتقد نیست، اثر کمتر میذاره. البته یک سری موارد رو داریم که دیگه منوط به ایمان است، مثل این روغن گل بنفشه، این دیگه روایت داریم، ولی بعضی از موارد منوط ایمان، این ایمان منظور اعتقاد به دواییت نیست، ایمان به الله، ایمان به رسول. اینجا خود مثل میدونید فوت کوزه‌گری ها، میگه خداوند تبارک و تعالی این نظام اسباب و مسببات رو قرار داده. کفار آیا میتونن از این نظام اسباب و مسببات استفاده کنن یا نه؟ میتونن یا نه؟ میتونن، تونستن، از ما بهتر تو بعضی ها استفاده کردن، ولی خدا یه فوت کوزه‌گری ها رو گذاشته به اونا نداده. بارک الله احسن. اونا مهم، مثلا این روغن گلبنفشه تو چه اینجوریه، از هوافضا باز اومده بودن مثلا مزار حضرت آیت الله جوادی آملی، میگو بابا شما که آسمان ها رو فتح کردید، اون چه آسمانیست که کفار به اونجا راه ندارن و در قرآن داریم؟ خب بسیاری از اینه که رفتن به آسمان ها کفار بودن دیگه. میگو اگه بتونید او آسمان رو فتحش بکنید جنبه معنوی صرف هم نداره، جنبه مادی هم داره. عرض داریم خیلی خوب. اینم به اصطلاح آب زمزم دیگه، استفاده ازش روایاتش هم خیلی روایت مهمی است. آیا میتونیم آب زمزم رو در غیر سرزمینی که آب زمزم در اونجا استفاده کنیم؟ فایده داره؟ بله، پیغمبر میفرمان اشکال نداره، میتوانید این ماء رو به جاهای دیگه هم ببرید. به مدینه ارسال میکردن، پیغمبر آب زمزم رو به مدینه ارسال میکردن. یکی دیگه از درمانها جالبه، الاطلاع فی بئر زمزم. خودم نمیدونم، اونایی که رفتن، من که نرفتم نمیدونم، الان اجازه میدن به چاه زمزم شما مشرف بشی یا نه؟ نمیدونم. خود این اطلاع، خود این وایستادن بالای چاه زمزم و مشرف شدن به چاه زمزم یه سری بیماری ها از انسان دور میکنه. دیگه روایتش هست توی کتاب خصالم. بعد آب بعدی که استاد ذکر میکنن ماء المیزاب، ناودون. کدوم ناودون؟ ناودون خانه خدا، که خب روایتش باز قشنگ، روبی الکلینی و البردی به سند امام مصادف، قالش تکا رجل من اخواننا به مکه حتی سقط للموت، یکی از برادران ما در مکه مریض شد به حد مرگ. فلقین و ابا عبدالله فی طریق، امام صادق رو تو راه دیدیم. فقال یا مصادف ما فعل فلان، چی شده؟ چرا این بنده خدا اینجوریه؟ قلتو ببخشید چی کار کردید با فلانی؟ قلتو ترکتو بالموت، جلتو بدار آقا بلش کردیم بمیره، چی کاری از دستمون بر نمیومد؟ فقال اما لو کنت مکانکم لسقیتو من ماء المیزاب، چرا از آب میزاب بهش ندادید؟ مگه شما قدر این مکان رو نمیدونید؟ برید از آب این به اصطلاح ناودون بگیرید و بهش بدید. فطلبنا عند كل عهد لم نجده و بینا نحن كذلك اذا سفرت اذا ارتفعت سحابا فارعدت و ابرقت و امطرت فجئت الى بعض من في المسجد فاتيتون. میگه بعد هر کی طلب کردین تو ماء المیزاب دارید نداشتن. حالا نمیدونم به دعای حضرت بوده چجوری بوده که آسمون بارش گرفته. میگه همونجا سریع وارد خانه خدا شدیم، یه ظرفی رو طلب کردیم، به یه بنده خدایی بود یه درهم پول دادیم، ظرفش رو ازش گرفتیم، کرایه کردیم، آب رو گرفتیم و رفتیم به طلب دادیم. میگه تا بهش دادیم از محضرش خارج نشده بودیم، این که الحمدلله به اذن الله خوب شد، داشت میمرد خوب شد. الان امروز چقدر به ما زنگ میزنن دیگه، وقتی طرف دیگه داره میمیره به ما زنگ میزنن دیگه. دیگه مثلا دیگه همه دکترها جواب کردن و همه ناامید شدن و چی شدن، میگه حالا بذار ببینیم اینجا میتونی. البته خیلی اوقات آدم ها زنده شدن الحمدلله، ولی خب به هر حال سنت های الهی بعضیش قابل تغییر، هیچ چیز قابل تغییر نیست. اینا بعضی از سنت الهی است. تو یه عمر اومدی چیز ناسالم خوردی، بده الان هم که اومدی به یه نگاه دیگه اومدی، حالا بریم ببینیم چی میشه. نه تو واقعا بیا تو جریان ببین چقدر فایده داره. خب اینم یه روایت. یه نکته ای رو اینجا استاد اشاره میکنن. امروز دیدید که دیگه بعضیا میان یه سری موارد مثلا انرژی درمانی و اینجور چیزا رو تبیین میکنن، هست، ما نمیگیم نیست، میگن این مغناطیس زمین به دور کعبه است. درستم، سعی بکنید برای سلامت خودتون که هست اون آداب خوابیدن رو رعایت بکنید، مثل میت بخوابید یا کف پاهاتون رو به قبله باشه، که ظاهرا روایتی که میفهمن مثل میت بخوابید یعنی شونه راست رو بذارید رو زمین، جلو به بدنتون رو به قبله باشه، اثر بیشتری داره. هر کاری میخوای انجام بدی رو به قبله انجام بده، هر کاری میخوای انجام بدی، البته کارهای مثبت نه کار من. خب تخلی انسان رو به قبله نباید باشه، اون که دیگه در روایت داره. میگن خونه‌تو درش رو به قبله بذار، چون وقتی تو میخوای از در خارج بشی داری میری دنبال یه معاش، دنبال یه کار، خودش یه عبادته. وقتی از خونه میخوای خارج شی دعا میخونی، همینا داره رو به قبله اتفاق میفته. شما فکرشو بکنید همه مسلمانای عالم این کارو انجام بدن، خونه هاشون رو به قبله باشه. بعد شما برید از این عکسایی از بالا سر میگیرن چه چیز قشنگی میشه. بعد ما میریم میبینیم مثلا تو بعضی از این کشورهای دیگه میان مثلا یه محور میذارن خونه. حالا ما اینجا مثلا یه شهرک درست میکنیم، یکی به شرق یکی به غرب، معلوم نیست چجوری داریم درست میکنیم. نیست احسن قولش من مسجده. حالا بعد برای پیدا کردن قبله چه مکافات داریم؟ بابا ول تو به هر سمتی بخونی رو به خداست دیگه. وارد مسجد میشی یکی به شرق میکنه یکی به غرب میکنه، اما معلوم نیست کجا میزنه خونه ها. احسن. ماء الفرات، آب بعدی که در روایات تاکید شده آب فراته، که خب فواید خیلی زیادی داره. چرا عظمت داره؟ چون آب فرات از آب بهشت در اون ریخته میشه. خب روایاتش مثلا اینه: فقط روی الکلینی به سند عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال نهرکم هذا یعنی الفرات یصب فیه میزابان من میازیب الجنه. در این آب فرات، در این نهر شما، دو تا میزاب، دو تا نابدون، دو تا روم، دو تا جوی آب از بهش درش ریخته میشه. فقال ابو عبدالله لو کان بیننا و بینه امیال لعتیناه فنسقی به. اگر بین ما و آب فرات امیال، یعنی فاصله خیلی زیاد باشه، می فاصله خیلی زیاد باشه، ما طلب میکنیم این آب رو و از این آب استفاده میکنیم. یکی از چیزهای مستحبات تولد بچه اینه که کام و بچه رو با آب فرات بازه. آجای تبریزیان میگم میگه فکر نکنید علکیه که این عراقی ها انقدر محب به اهل بیت. دیدید تو خیلی از چیزی شون اونجوری قوی نیستن ها. میگفت دلیلش اینه که ما عراقی ها ملتزمیم به این که کام و بچه همونو با آب فرات بازه. چرا؟ بعضی جاش خراب شده ولی بعضی جاش هنوز سالمه، میتونید پیدا بکنید. حالا یه رفیق بود رفته بودیم یه جایی آب فرات یه جا بود توش فاضلاب می‌ریختن. میگه وا چه میگی تشنه آب فراتم ای عجل مولد بده بیا بخور. آقا اینجا که دیگه آب فاضلاب دارن می‌ریزن به گند کشیدن دیگه. ولی میتونید از یه سری مجاریش پیدا بکنید. ما خودمون یعنی اربعین که میرید از کنار شط فرات که برید دیدی جاش واقعا بکره، دستکاری نشده است. آب زلال، آب خوب میتونی از اونا بگیری و استفاده کنی. دیگه حالا من این روایات رو مثلا یک طرف الفرات کل یوم قطرات من الجنه، هر روز در فرات قطره‌های آب باران آب بهشتی چکیده میشه. پس خیلی نباید نگران این موضوع باشیم. البته اگر دیگه واقعا به لجن کشیدن یه بحث دیگه ایست، نباید بذاریم این کار رو بکنن. آقای سرمایه ماست دیگه. مورد بعدی سعر المؤمن، آب باقی مانده از مؤمن، یعنی همون آب نصف لیوان رو خورده نصفش مونده، این شفاست. شما میتونی با یه درمان بکنید واقعا یه مؤمن پیدا بکن آدم خوب. آقا بیا لیوان آب بهش بده نصفش رو بخوره بقیهش تو اصلا. معمولا متاسفانه اینا بهداشتی نیست، این کارا بهداشتی نیست. و من التواضع، من التواضع ان یشر بر رجل من سعر اخیه المؤمن، هم نشانه تواضع است. این رو حضرت فرموده تا به من و شما انگیزه بده تا از این آب باقی مانده مصرف بکنیم. وگرنه اصل روایت اینه من شرب من سعر اخیه تبرکن، کسی که باقی مانده آبی نوشیدنی که مؤمن خورده رو بخوره، خلق الله بینهما ملکا یستغفر لهما حتی یقوم الصلاه، حتی تقوم الصلاه. خدا بین این دوتا مؤمن ملکی رو خلق میکنه که اینا تا روز قیامت برای اینا استغفار کنه. روایت داریم سعر المؤمن شفا، سعر مؤمن شفا، فی سعر المؤمن شفا من سبعین دا. خیلی واقعا بدا، خیلی یعنی الان دیدید حضرت تو مثلا حرم امام رضا همه این دیوانه یک بار مصرف رو گذاشتن، آب اضافه ریخته میشه این طرف اون طرف. نمیدونم واقعا قدیم ما میرفتیم اونجا همون سقاخونه یه ظرف آب بنده خدای ما آب شلوغ بود دیگه، اینجوری هم یه ظرف آب هم نصف میخورد نصف میداد مصرف میکردیم. چون همون کارتایی هم بود که دور تا دورش ذکر اهل بیت نوشته بود و نمیدونم آیات مختلف و یه دستی هم دور باز وسطش گذاشته بودن دست اول فرض رقباس مثلا به تداعی. چون فلزی خیلی خوب نیست من به اینجا شیشهی اگه باشه خوب ها دیگه همه شیعه هم دیگه مؤمن هم دیگه همی که آقا جان تو میدونی داره شیعه هست مؤمن در روایت یعنی شیعه دیگه مؤمن در روایت ولی اینجا عامه اخیه المؤمن حتی شاید به سنی هم اطلاق بشه حالا شما فعلا هم باقی مانده آب شیعه ها رو به قول معروف مصرف بود فعلا نمیخواد به سنی و اینا وارد بشه محب هم شامل میشه کلن فلزی خوب نیست سفال شیشه چوب آب درمانی بعدی الماء المغلی آب جوشیده که الحمدلله تو طب سنتی هست میگن آب رو بجوشونید و مصرف بکنید الماء المغلی ينفع من کل شیء ولا یضر من شیء خیلی قشنگه میگه آب جوشیده مفید است برای همه چیز و ضرری اصلا نداره چه شرایطی؟ نه یه بله؟ نه من نمیدونم این رو من این دیگه الان یه دستگاه تصفیه درست کردم ولی معلوم نیست چی شاید خوب باشه این دیگه بحث تجربی است دیگه ببینید آب داغ خوب نیست آب داغ خوب نیست یعنی آب رو اگر داغ بکنی نجوشه اصلا خوب نیست آب بجوشه و اون جوشیدنش چی بشه؟ سرد بشه این ارزش داره آب بگه آب جوش بکنید آب ماء المغلی اون اصلا خوبید تازه ماء المغلی بارد سرد شده حتما هم باید به حد جوش برسه برف که اصلا خوب نیست قطعا آفتاب هم که نهی شده بله آفتاب هم نهی شده و همین حرارت آتش دیگه حالا آتش میخواد همین گاز باشه نفت باشه نمیدونم چوب باشه هر چی میخواد بله نه همچین چیزی نداره بله آبی که میفرمایید چند بار چون ظرفای ما دارای رسوب و این مشکلاته شما آب رو تو ظرف شیشه ای بجوشونید 10 بار بجوشونید چشمه. البته بازی اشکال دیگه داره آبی که ما داریم آب نیست شما میجوری میبینه ای املاح میده اما مشکل داریم مثلا درست حسابی آب بعدی الماء الفاطر این خیلی روایتش روایت قدیمی است حالا ماء الفاطر چیه؟ همون آب جوشیده ولر میشه. روایت شو گوش بکنید کان رسول الله اذا افطر بدع بالحلوا پیغمبر وقتی میخواستن افطار بکنن این افطار دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی همون افطار به معنای باز کردن روزه، یکی افطار یعنی فطور صبحانه. ظاهرا هر دو تاش میتونه باشه. حالا نیاز به بحثی داره. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَسُكَّرَةً اَوْ تَمْرَاتٍ اگر حلوا یه نوع خاصی بوده مثلا حلواهایی که نسبتا درست میکنید اگر اینو پیدا نمیکردن یه حب قند کدوم قند شکر سرخ که الان روایتشو میخونیم یا یه دونه خورما چند تا خورما البته نگفتن یه دونه خورما تمراتن یعنی سه تا خورما میخوردن پیغمبر اگه هیچ کدوم از اینا رو پیدا نمیکردن چی میخوردن فما اون فاطر از آب فاطر استفاده میکردن و حالا آب فاطر چیکار میکنه؟ کان یقول یونقل معده و الکبد معده را صاف میکنه پاک میکنه کبد را صاف میکنه یطیب نکهت و الفم یا نکهت و الفم بوی بد بدن رو میبره بوی بد دهان رو از بین میبره و یقبل از راست دندونهای آسیاب رو قوی میکنه و یقبل حدق چشم و حدقه چشم رو تقویت میکنه و یجل ناظر کسی که نگاه میکنه چشمش رو تیز میکنه و یقتل الذنوب قسلا گناه ها رو میبره چه بردنی و یسکن العروق الحاجعه رگهای زننده و نبض قبل به اصطلاح عروق رو ساکت میکنه و المره القالبه صفرا و سودا رو مینشونه سر جاش و یقطع البلغم بلغم رو از بین میبره و یطفع الحراره عن المعده و یذهب بالصدا حرارت معده رو کم میکنه خاموش میکنه البته چون معده باید حرارت داشته باشه و سردرد و میگرن رو هم از انسان دور میکنه. روایتش هم تو کتاب کافیه. چی میخوایم دیگه؟ بحث بعدی که خیلی بحث مهمی است، آقا آب درمانی، امروز آب درمانی چیه؟ بریم سرعین، بریم به چشمه‌های آب گرم سرعین، ولی در روایات ما به شدت نهی شده. چی؟ آب فاتر، آب جوشیده ولرم، آب جوشیده ای که فقط نکتهش اینجاست سریع خنکش کنه، از این ظرف به اون ظرف بریزی سریع خنکش کنه. نه ممکنه فرقی نداشته باشه، ما دیگه وارد اون آب جوشیده. ببین این ماء الفاطر اشاره به یه نکته دیگه هم داره، یعنی اولین چیزی که میخوری این باشه، اینم هست. ماء المغلی، خب ماء مغلی آب جوشیده شما بهت گفته به شکل کلی خوبه، ماء الفاطر یه قیدی است برای این میتونه باشه. نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الاستشفاء بالحمیات و هی العیون الحاره التي تكون في الجبال. پیغمبر نهی کرده از درمان کردن با چشمه های آب گرم. التي توجد فيها رائحه الكبريت گوگرد، میگن دیگه این چشمه ها گوگردیه دیگه. و قیل و فرمودن انه من فیه جهنم، اینها از شعله های جهنم. حالا میبینید یه عده میرن درمان میشن یا نمیشن؟ نه میشن، میره میگه پوستم خوب شد. بس ببین درمان این نیست که تو الان فکر کنی پوستت خوب شد درمان شدی. ما اینجوری داریم نگاه میکنیم، امروز طب امروزی فقط داره عوارض بیماری رو از بین میبره. طرف شراب خورده میگه آقا سنگ کلی هم خوب شد. خوب شد واقعا؟ این اسمش درمانه؟ تو به هزار جای دیگه بدنت، جسمت و روحت، جسم ما به روح هم کار نداریم، ضربه زدی، این الان میره یه حالت مسکنی پیدا میکنه براش، ولی در اصل اسمش درمان نیست. پیغمبر نهی کرده از این کار. یه روایت دیگه هم داریم که به هر حال اونم همین مطلب رو می‌فرمایند. هر آبی که تلخ باشه، هر آبی که گرم باشه و هر آبی که ملحن اجاج باشه، یعنی خیلی شور باشه، هرچند که از آبهای همین گوگردی نباشه، از این روایات استفاده میشه که نباید با اونها درمان رو بگیرید. باز همین دریچه ارومی هم میرن. خیلی این چشمه ها چشمه های لعنت شده هستن. خب دیگه این روایت دیگه تمام شد دیگه. مثلا اینجا استاد این نکته رو میفهمه. الان ما یه سری روایات در مورد آب درمانی خوندیم دیگه، درسته؟ از روایات تنها عن الاستشفاء به حاضر میاد به صورت عامه بعد یشمل کل انواع الاستشفاء. یکی ممکنه بگی که آقا شما که دارید نهی میکنی از این چشمه ها منظور خوردن ما که نمیخوریم که، ما میریم شنا میکنیم. استاد میفهمن که وقتی داره نهی میکنه به صورت عمومی داره نهی میکنه، مطلق داره نهی میکنه، همه موارد درمانی رو شامل میشه، به شرب اول اقتماس فیها لمداوات الامراض الجلدیه. البته این احتمال رو میدن که فقط صرف خوردن باشه، یعنی خوردنش رو انجام ندید، ولی اگه پوستتون رو خوب میکنه انجام بدید. اگر ما سوال، اگر ما از روایات نتونستیم استفاده بکنیم که این چشمه ها استفاده ازش نهی شده، میتونیم از این چشمه ها استفاده کنیم یا نه؟ دیگه اونجا میریم سراغ تجربه. اگر ما برای چه بیماری میخوام ازش استفاده کنیم؟ بیماری پوستی. خیلی خوب. اگر ما برای بیماری پوستی درمان دیگه نداشتیم از اهل بیت، باشه میریم اینو تجربه میکنیم. مفصلی؟ نمیدونم. ولی بیماری پوستی هم بوده. خب. طب سنتی میگیم ما نداریم همچین چیزی که حالا برد. البته بد نیست آب، ما بیشتر خود نمک رو حساسیم روش، تو آب و نمک رو داریم الان تو روایاتمون هم داریم، ولی اینکه اینجوری نه، این ما رو طب سنتیه. طب سنتی آب نمک درست میکنن، بدن میرن اونجا ماساژ میدن، ورز میدن، پار یه مقدار خستگی رو برطرف میکنه. ولی خب حالا شاید طرف هم داره منتسب به اسلام میکنه، ولی خیلی ما نمیتونیم این کار رو منتسب بکنیم، باید بررسی بشه. درمان بعدی درمان به شیرینی است. من فقط یه روایتشو براتون میخونم بعدش میذارم برای بعدا. امروز میخواستم همه این درمان به شیرینی و درمان به شوری رو براتون بخونم که دیگه طولانی شد نمیرسیم. در زمان اهل بیت همه دردها رو با تلخی درمان میکرد، با جلوی تلخ، با حلیله، با مر، مر مکی که خیلی تلخ. بعد حضرت فرمودن که خدایی که شفا را در تلخی قرار داده در شیرینی هم قرار داده. ما الان جدیترین درمانمون، جدیترین دارومون شکر سرخ. حالا روایت چون میخونم براتون، شما اگر شکر سرخ و عسل، عسل تو خونت داشته باشی ولی درجه یکا، تقریبا نیاز به هیچ دارویی نداره. با همینا میتونی خودت رو درمان بکنی. خب این لطف خداوند تبارک و تعالی است که این چیزه ساده رو، این چیزه دم دستی رو برای من و شما قرار داده که بتونیم انشاءالله ازشون بهره ببریم. خیلی خوب. جلسه تم تمام، یه استراحت مختصری داشته باشید، بعد انشاءالله تفسیر شروع کنیم. یه صلوات بفرستید.